ساعت 28 شب به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هفتاد نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا خواستار فرصت دادن به دیپلماسی شدند. گارد ساحلی کویت 6 ایرانی را در ارتباط با قاچاق مواد مخدر بازداشت کرد. و یک مقام سازمان هواشناسی ایران از ادامه سرما در کشور تا 4 روز آینده خبر داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری هستید. وزیر خارجه ایران در جریان یک کنفرانس خبری با همتای سوئدی خود در تهران گفت یک جزء غیر قابل فراموشی راه حل نهایی رفع همه تحریم هاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد جواد ظریف در این کنفرانس خبری همچنین به گفتگوی دو جانبه خود با وزیر خارجه آمریکا درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرد و گفت آمریکا باید به دنبال حل موضوع باشد و نه به دنبال فشارها بر ایران. کار بیلد، وزیر خارجه سوئد نیز که از اصفهان به تهران رفته است، در این کنفرانس خبری گفت ایران حق داشتن برنامه صلح آمیز هسته‌ای را دارد، اما تأکید کرد که ایران باید در طول مذاکرات اعتماد کامل جهانی را درباره برنامه هسته‌ای خود جلب کند. وزیر خارجه ایران همچنین با اشاره به گفتگو با همتای سوئدیش درباره حقوق بشر گفت که هر کشوری باید مسئول کارهای خود در این زمینه باشد. محمد جواد ظریف پیشتر در این باره در جریان کنفرانس امنیتی مونیخ گفته بود ایران از احیای گفتگوها درباره حقوق بشر با اتحادیه اروپا استقبال می‌کند. در خبر دیگر، بیش از 70 نماینده دموکرات در مجلس نمایندگان آمریکا با امضای نامه‌ای خطاب به باراک اوباما رئیس جمهوری حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک وی برای حل و فصل مناقشه هسته‌ای با ایران اعلام کردند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این نامه که از سوی لوید داگت نماینده تگزاس و دیوید پرایس نماینده کارولینای شمالی در اختیار دیگر نمایندگان گذاشته شده است، در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران هشدار می‌دهد. بنابر این گزارش، در این نامه همچنین هشدار داده شده است که صدور قطعنامه‌های جدید ممکن است به ائتلاف بین‌المللی که همینک برای مذاکره اتمی با ایران تشکیل شده ضربه بزند. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که گارد ساحلی کویت 6 تبعه ایران را در ارتباط با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده است. بنابر اعلام وزارت کشور کویت، قایق این افراد که توقیف شده است در آب‌های این کشور بوده است. وزارت کشور کویت افزوده که تحقیقات در این باره ادامه دارد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هفته گذشته نیز 12 تن از اتباع ایران و افغانستان پس از ورود قایق‌هایشان به آب‌های کویت بازداشت شدند. کویت به صورت مداوم قایق‌هایی را که از ایران و عراق وارد آب‌هایش می‌شود به ظن قاچاق مواد مخدر یا صید ماهی توقیف می‌کند. و اما به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، ایمن از زواهری رهبر سازمان تروریستی القاعده در بیانیه‌ای خبر از قطع رابطه با گروه شبه نظامی دولت اسلامی عراق و شام داعش داده است. این خبر در حالی منتشر می‌شود که احمد جربا، رهبر ائتلاف ملی مخالفان بشار اسد، در مسکو با وزیر خارجه روسیه دیدار کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم فریدون زهرنگار.
کمتر از یک هفته پس از کنفرانس ژنو 2 و در حالی که در واشنگتن بحث بر سر چگونگی سیاست ایالات متحده آمریکا در برابر جنگ داخلی سوریه بالا گرفته است، ایمن الظواهری رهبر سازمان تروریستی القاعده روز دوشنبه با انتشار بیانیه اعلام کرد که با گروه شبه نظامی دولت اسلامی عراق و شام داعش قطع رابطه می کند. اگرچه هنوز اصالت این بیانیه از سوی القاعده تأیید نشده، اما وبسایتی که آن را منتشر کرده است معمولاً مورد استفاده رهبران القاعده قرار می‌گیرد. حسن هاشمیان، تحلیلگر اوضاع خاورمیانه در ترکیه، درباره اهمیت این رویداد به رادیو فردا می‌گوید:
این رویداد خیلی حائز اهمیته، چون که نشون میده که داعش در چارچوب سازمان القاعده حرکت نمی‌کنه و مشکلاتی برای سازمان القاعده ایجاد کرده و همینطور نگرش منفی رو نسبت به این سازمان در برخی از مناطق ایجاد کرده و از لحاظ سازمانی هم مشکلاتی برای ایمن الظواهری ایجاد کرده، چون که ایمن الظواهری از داعش خواست که به طور مستقل عمل کنه و با نماینده القاعده در سوریه یعنی جبهه النصر به هیچ وجه ادغام نشه. آقای ابوبکر بغدادی رهبر داعش این درخواست آقای ایمن الظواهری را نادیده گرفت و اعلام کرد که با جبهه النصر یک جبهه متحد تشکیل میدهد که البته جبهه النصر به رهبری آقای محمد محمد جولانی از این قضیه بیرون و بلافاصله موضوع رو تکذیب کرد. مسئله دیگه این که از لحاظ سازمانی داعش به شکل خیلی مستقل عمل میکنه از القاعده، نه بخشی از سازمان القاعده است و نه بخشی از شورای جهادی القاعده معروف به جماعت قاعده جهاد که خیلی معروف در سازمان القاعده است. در واقع کارهایی که انجام میده نشون میده که یک مرجعیت دینی مشخصی داره، منابع مالی مشخصی داره و برخلاف سازمان القاعده که به جهاد و جنگ در راه خدا اهمیت میده، داعش در واقع در پی تطبیق شریعت بر روی زمین.
اما چه تأثیری میتواند این جدایی بر روی جنگ داخلی در سوریه داشته باشد؟ حسن هاشمیان:
تأثیر این رویداد بر جنگ داخل سوریه اینه که در روزهای اخیر وقتی که این جنگ که اکنون یک ماه هم ادامه داره و 2300 نفر از دو طرف نیروهای اسلامگرا رو از بین برده و به خصوص رهبرانی هم رو نابود کرده، رهبرانی در ارتش آزاد، رهبرانی از جبهه اسلامی و همینطور از داعش، تأثیرش این بود که تحرک بیشتری ایجاد کرد برای نیروهای بشار اسد. و در روزهای اخیر ما دیدیم که نیروهای بشار اسد مناطق جدیدی به خصوص در حلب رو تصرف کردن و در واقع آماده می شدن که حمله کنن به شرق حلب و مناطق تحت تصرف نیروهای مخالف رو بگیرن و این درگیری کمک کرد به بشار اسد که چنین تحرکی رو انجام بده. این بیانیه‌ای که اخیراً صادر میشه در واقع برای وحدت دوباره نیروهای مخالف بشار اسد.
همزمان روز شنبه احمد جربا رهبر ائتلاف ملی مخالفین حکومت اسد در مسکو با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کرد. وی در این دیدار با اشاره به نقش روسیه در فرایند جنگ داخلی سوریه گفت: ما از نمایندگان حکومت سوریه در ژنو نشنیدیم که قصد قبول بیانیه ژنو را دارد. در همین دیدار وزیر خارجه روسیه هم از آمریکا، اروپا و کشورهای منطقه خواست تا با همکاری با همه نیروهای سیاسی در سوریه بجز به گفته او تروریست‌ها روش مشابهی برای دستیابی به یک راه حل در پیش گیرند.
گزارش همکارم فریدون زرنگار رو می‌شنیدید از آخرین تحولات سوریه. و اما مدیر پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی ایران از تداوم بارش برف و سرما در 4 روز آینده خبر داده است. احد وظیفه در این باره به خبرگزاری ایسنا گفت در روز چهارشنبه سردترین استان کشور اردبیل خواهد بود که دمای هوای این استان تا 21 درجه زیر صفر می رود و 28 استان دیگر نیز دمای زیر صفر خواهند داشت. در همین باره ایسنا از ادامه وضعیت نابسامان در استانهای مازندران و گیلان در پی بارش شدید برف خبر داده است. بسیاری از خانه ها در این منطقه با مشکلات مختلفی از جمله قطعی آب و برق و گاز مواجه شدند. رئیس سازمان مدیریت بحران در ایران همچنین از هماهنگی مدیریت بحران با سپاه پاسداران برای استفاده از تجهیزات این نیرو خبر داده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا تا کنون 5 مدرسه در استان گیلان در پی بارش شدید برف تخریب شدند. شنوندگان گرامی، در اینجا فرصتی است تا به تعدادی از پیام‌های شما شنوندگان گوش کنیم. شماره پیش از پخش این برنامه، یعنی شنیدن پیام‌های شما، شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم: 20420221122112. به این شماره میتونید زنگ بزنید و پیام‌های خودتون رو بگذارید.
آمین هستم از سنندج. بعد از 35 سال از انقلاب جمهوری اسلامی که میگذره، به نظر من بعضی چیزا خوب شده ولی در کل از نظر حقوق بشر و معاش مردم هیچ خوبی معنا ندیدیم و این نظام بهتر از نظام پادشاهی نبود و نظام پادشاهی بهتر از این نظام نبود. به نظر من بهتر از این انقلاب رو به رفراندوم بگذارن ببینن مردم چی میگن.
انقلاب ایران برای ما فاجعه بود. نه تنها ما را از کشورمون آواره کرد، بلکه هر چی که داشتیم از کشور ما از ما گرفت.
داری و دوا و دکتر خیلی گران شده. من یک آزمایش خون رفتم دکتر 135,000 تومان. خدا شاهد، موندم نمیدونیم از کجا بیاریم. کشاورزم هستیم، علیم تو خانهامون هست، علیامونو نمیخرن، نمیدونیم چیکار کنیم. موندم تو رو خدا به این دولت بگین یه فکر برای ما ورداره. متشکرم.
انقلاب 57 نباید به قطع رابطه با آمریکا و رفتاری نادرست سفارتخانه آنها میانجامید، اما جای امیدواری است که روابط ما رو به بهبودی باشد. دولت روحانی عملکرد خوبی داشته است و آقای ظریف نقش مهمی برای دوستی با دنیا انجام داد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما بعد از شنیدن پیام‌های شما شنوندگان گرامی، فرصتی هست تا یک گفتگوی ورزشی داشته باشیم. از مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال ایران، امروز سه‌شنبه دو بازی در تهران و تبریز برگزار شد و در تهران میهمان برنده شد و در تبریز میزبان به مرحله نهایی راه یافت. در تهران دو تیم استقلال و مس کرمان به مسافه هم رفتند که این بازی با نتیجه 2-1 به نفع مس کرمان پایان یافت و در تبریز هم تیم تراکتورسازی این شهر با یک گل از سد فولاد خوزستان گذشت. همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب الان روی خط تلفن ماست و با او این بازی ها رو یه مرور میکنیم. آقای غریب، شب بر شما خوش. کمتر کسی فکر میکرد که مس قهرنشین لیگ برتر فوتبال ایران الان یه پای فینال جام حذفی باشه.
بله، شب بر شما خوش و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فردا. بله آقای جمالی، همونجوری که اشاره کردی، حذف استقلال تیم اول جدول رده‌بندی لیگ برتر توسط مس کرمان، تیم انتهای جدول فانوس به دست، یه شگفتی بود در نوع خودش. در زمین یخ زده و هوای برفی ورزشگاه آزادی نتیجه رو گفتی 2-1 تیم مس برد. اینو بعد اشاره بکنم که لوسیانو ادینیو بازیکن مس ستاره این تیم بود که تونست هر دو تا گل تیمش رو به زیبایی بزنه. استقلالی‌ها فکرشون رو می‌کردن که به مس ببازن. 4 روز پیش جمعه گذشته در هفته 25 لیگ در کرمان با این تیم مس 1-1 مساوی کرده بود استقلال، اما به هر حال جام حذفی هست و اسم جام حذفی جام شگفتی هاست. اینو باید اضافه بکنم که وقتی زمین یخ زده هست و هوا هم برفیه، هر دو تا تیمی که بازی میکنن در هر ورزشگاهی نمیتونند کارهای تاکتیکی تمرین شده را انجام بدن. هرچند که در این مدت‌های اخیر ما کار تاکتیکی کمتری رو دیدیم از همه تیم‌ها، به هر حال مس برای اولین بار تونست این تیم خودش رو به فینال یک جام حذفی برسونه. بریم به تبریز. در تبریز هم هوای زیر صفر بود، اما از برف خبری نبود. تراکتورسازی میزبان فولاد خوزستان بود. تراکتور در جدول الان ششم، امید چندانی برای کسب سهمیه آسیایی نداشت، اما فولاد خوزستان رتبه دوم لیگ الان سهمیه تقریبا میتونه کسب بکنه با توجه به 5 بازی باقی مانده. با 1 گل تراکتورسازی تونست فولاد رو شکست بده. سعید دقیقی مهاجم تراکتور از روی ارسال خوب و تاثیردار علی کریمی گل طلایی تیمش رو زد، به فینال رفت تراکتورسازی. در روزی که اینو باید حتما بگم آقای جمالی، که تونی اولیویرا سرمربی سابق پرتغالی تراکتور برای اولین بار بعد از مراجعتش به روی نیمکت بود. تراکتور برای سومین باریه که به فینال جام حذفی میرسه، 1 بار 40 سال پیش و 1 بار 20 سال پیش که قهرمان نشده. فینالم روز 25 بهمن انجام میشه. قرعه کشی هم برای تعیین شهر میزبانم فردا قرار انجام بشه.
بله، با این حال اسم مربی تیم تراکتور رو بردید، قدمش خوشیون بود. اولین بازیشو بر صورت خیلی خوب تمام کرد و به فینال برد تیم تراکتور رو. حالا آقای
تماشاگرام آقای جمالی ازش راضی بودن و بارها در ورزشگاه اسمش رو صدا می‌کردند.
بله، حالا با حذف فولاد و استقلال، دو تیم اول لیگ برتر فوتبال، فکر کنم که بازی‌های لیگ برتر خیلی هیجانی‌تر خواهد شد، چرا که هر دو تیم فولاد و استقلال نمیخوان که قهرمانی رو در اونجا از دست بدن، ضمن که از تیم پرسپولیس هم نباید بگذاریم که رده سوم هست. آقای غریب، یه فرصتی هست خیلی کوتاه میتونیم در رابطه با تیم هندبال هم بگین؟ خیلی کوتاه البته، 30 ثانیه.
بله، نیمه نهایی 16 دوره رقابت‌های هندبال قهرمانی آسیا دقایقی پیش تیم ایران در مقابل قطر به میدان رفت. این بازی‌ها در منامه پایتخت بحرین هست. با نتیجه نزدیک 22-23 ایران باخت به قطر. قطر یه تیم چند ملیتیه که بازیکن‌های بسیاری رو از تیم‌های قوی جای‌های دیگه دنیا جمع کرده، تابعیت قطر داده مثل سایر رشته‌های ورزشی قطر.
ممنون از شما فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا. نگاهی بود به خبرهای ورزشی امروز ایران. تا 15 دقیقه دیگه سرخط چند خبر مهم تقدیم شما خواهد شد.